بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة منهم كالمحقق والشهيد الثانيين أن المراد بزمان من لا خيار له لمن انتقل إلى غيره هو بقاء الزمان الثابت قبل قبضه وانفساخ العقد آن ما قبل التلف. ما در این مسئله بحثمون در مورد قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له است. خب این قاعده معناش این است که من لا خیار له ضامنه، یعنی اگر مثلا مبیع در زمان خیار مشتری و در دست مشتری تلف بشود، این به عهده بایع است که خیار ندارد. یه بحثی وجود داره که این زمانی که ما میگیم به عهده من لا خیار له هست، مراد از این زمان چیه؟ شیخ انصاری میفرماید که دو تا نظر عمده در اینجا وجود داره. یک نظر این است که بر اساس ظاهر عبارت برخی از علما، بسیاری از علما و صریح جماعتی از اونها مشهور معتقدن، یک نظرم نظر شهید اول در دروسه. قول اول رو من بخوام توضیح عرض بکنم اینه، خوب دقت کنید، ظاهر کلام اصحاب و صریح برخی دیگر مثل محقق ثانی و شهید ثانی این است که مراد از زمان من لا خیار الله نسبت به اون عوضی که منتقل کرده به طرف مقابل، مثلا بایع خیار ندارد، مبیع رو منتقل کرده به آقای مشتری که مشتری خیار داره. حالا تو مثال همیشگیمون، البته قبلا عرض کردیم این بحث تو سمن هم میاد، ما مثال به مسمن میزنیم، اما توی سمن هم همین بحث وجود داره. علا ای حالن، وقتی میگیم آقای بایع که خیار ندارد، وقتی مبیع رو تحویل آقای مشتری ذل خیار داد، اگر این مبیع دست آقای مشتری تلف بشود به عهده بایعه، بایع ضامنش هست. خب توجه دارید، بایع که ضامن، بایع اینجا مالک مبیع نیست، چون فرض این است که معامله تمام شده. وقتی معامله تمام شده مالک مبیع آقای مشتریه و مالک ثمن هم آقای بایع. پس مبیع در دست مشتری که الان مالک است تلف شده، اما ضامنش میخوایم بگیم بایع. ایشون میفرماید که مراد از زمان مبیع در دست آقای مشتری اگر تلف بشه، همون زمانی است که قبل از تحویل دادن مبیع به آقای مشتری، این مبیع در دست خود آقای بایع داشت. یعنی قبل از این که مبیع رو بایع به مشتری تحویل بدهد، اونجا هم ضامن بود دیگه، بر اساس این که قبل از تحویل دادن اگر تلف بشه این به عهده بایع است مبیع، خب اونم ضامنش مبیع بود. همون زمان قبل از قبض در اینجا هم وجود داره. خب قبل از قبض اگر عرض کنم خدمت شما تلف بشود این مبیع، قبل از قبض مشتری اگر تلف بشه، آقایون معتقدن که بی منفسخ می شود. وقتی بی منفسخ میشه، معناش این است که آن ما یک لحظه قبل از این که عرض کنم این مبیع مثلا تلف بشه، این بی فسخ میشه، منفسخ میشه. وقتی منفسخ شد، ملکیت مبیع بر میگرده به خود آقای بایع، ملکیت ثمن هم بر میگرده به خود آقای مشتری، و مبیع در ملک خود آقای بایع منفسخ میشه، یعنی در ملک مالک اصلی و اولیه خودش. پس از ملک خودش رفته، در واقع از جیب خودش رفته. در ما نحنفی هم همینو میگیم، میگیم ولو الان هم آقای مشتری مبیع رو قبض کرده، اما وقتی میگیم زمانش با بایعه معناش این است که وقتی تلف میشه آن اما لحظه ای قبل از تلف عقد منفسخ میشه. عقد که منفسخ شد، در واقع مبی که ملک آقای مشتری بود به واسطه عقد، با انفساخ عقد برمیگرده به ملک خود آقای بایه، و بعد در ملک همون آقای بایه که مالک اولیه است تلف میشه. خب لذا طبعا عوض رو هم باید برگردونه به آقای مشتری، یعنی سمن رو باید برگردونه به مشتری. این معنای زمان است که ظاهر کلام اصحاب است و عرض کنم جماعتی هم این رو گفتن. جالب این که همین معنا از زمان ظاهر کلام خود شهید اول در دروسه، که حالا بعدن خواهیم گفت که ایشون صاحب قول دومه، یعنی از یه جای عبارتش عرض کنم استفاده میشه که ایشون این قول رو قبول نداره، قول دوم رو قائله، اما در این حال ظاهر یکی از عبارات ایشون در دروس همین قول اوله. انگار ایشون میخواد بگه با این که ایشون صاحب قول دومه، اما ظاهر یکی از اقوالش، یکی از عباراتش همین قول اوله. اون عبارتی که ما میگیم از مرحوم دروس ظاهرش همین قول اول، عبارتی است که اول صفحه 177 گذشت. اونجا ما از دروس اینجوری نقل کردیم، ایشون فرمود و بالقبضه، عبارت رو اینجا هم ایشون تکرار کرده آورده، و بالقبضه ينتقل الزمان الى القابض ما لم يكن له خيارون، به واسطه قبض منتقل می شود زمان به قابض. یعنی وقتی مثلا مشتری قبض میکنه مبیع رو، با قبض کردن زمان این مبیع میفته گردن آقای مشتری، ما لم يكن له خيار، به شرط اینکه آقای مشتری خیار نداشته باشه، قابض خیار نداشته باشه. این عبارت مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر قابض خیار داشته باشه، به واسطه قبض زمان منتقل نمی شود، زمان به او منتقل نمیشه، بلکه زمان باقی میمونه برای خود ناقل. یعنی همون زمان قبلی که آقای ناقل داشت، آقای بایعی که داره عرض کنم مبیع رو تحویل مشتری میده، اون زمان قبلیش سر جای خودش باقی است. خب اون زمان قبلی سر جای خودش باقی است، معناش همینیه که ما عرض کردیم دیگه. اون زمان قبلی معناش این است که اگر مثلا مبیع تلف بشه، آنم ما قبلش عقد منفسخ میشود و در واقع تلف در ملک خود آقای بایه اتفاق میفته. برای تأیید این قول اول ایشون میفرماید ظاهر خود قاعده هم همینه، یعنی کلام عرض کنم خدمت شما فقها در قاعده که میگن التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، این هم ظاهرش همین قول اوله. چرا؟ چون معنای این که ما میگیم تلف به عهده من لا خیار له هست، تلف به عهده من لا خیار له، معناش این است که این من لا خیار له در حالی که مالک است و این مثلا مبیع مملوک اوست، این تلف رو به عهده دارد. من لا خیار له مالک اون شیء است و تلف رو به عهده داره، نه اینکه مالکش یکی دیگه است اما تلف به عهده این آقاست. چون ظاهرش این است که این آقا مالک است و تلف رو به عهده داره، پس باید بگیم آنم ما قبل از عرض کنم تلف انفساخ صورت میگیره. انفساخ که صورت گرفت، مبیع بر میگرده به ملک خود بایع و در ملک خود آقای بایع تلف صورت میگیره. و باز ایشون میفرماید اگر ما روایات رو، روایات باب رو، روایاتی که صفحه 170 و 171 گذشت، روایاتی که اول همین مسئله صفحه 175 گذشت، اون روایاتی که چی میگن؟ میگن در زمان مثلا خیار مشتری، تلف مبیع در دست آقای مشتری به عهده بایع است و بایع ضامنه. خب این روایاتش گذشت تو این صفحاتی که عرض کردیم. خوب دقت کنید اینجا رو، این روایات رو اگر ما ضمیمه کنیم به دوتا قاعده، اون دوتا قاعده چیه؟ یک، قاعده ای که میگوید هیچ شخصی مالی رو که در دست مالک خودش تلف شده ضامن نیست، اگر یه مالی شما مالکش باشی و در دست خود شما تلف بشه که مالکش که ضامنش کس دیگه نیست که. طبیعتاً اگر مالی در دست مالک تلف می شود، سائقه آسمانی میاد تلفش میکنه، بیماری میاد این حیوان را از بین میبره، خب این طبیعتاً به عهده مالک خودشه، در دست مالک عرض کنم خدمت شما تلف شده، طبیعتاً به عهده خودشه. قاعده دوم این است که تلازم داره بین زمان، تلازم وجود داره بین زمان و خراج. یعنی هر که فائده و نما و خراج مال اوز، خودش هم ضامن تلفه. اگر تلف بشه خودش هم ضامنه. یعنی بهره، فائده و نما و خراج مال اون کسی است که زمان رو به عهده داره. درست شد؟ خوب دقت کنید اینجا چه عرض میکنم. پس ما یه روایت داریم، چی میگه؟ روایت یه دونه نه، چند تا روایت داریم. اینا میگن چی؟ میگن در زمان خیار مشتری، تلف مبیع در دست مشتری به عهده بایه، بایه ضامنه. خب ما این رو ضمیمه میکنیم به این دوتا قاعده ای که یک قاعده میگه چی؟ میگه هیچ شخصی مالی رو که در دست مالک خودش هست، تلف شده در دست مالکش، این ضامن نیست، دیگری ضامنش نیست. دوم، تلازم بین زمان و خراج. حالا اگر ما در قاعدمون زمان رو به همون معنای که اول قول اول میگه عرض کردیم باشه، یعنی لحظه قبل از تلف عقد منفسخ بشه، مبیع برگرده به ملک خود آقای بایه و این مبیع در ملک خود آقای بایه تلف بشه و لذا بگیم حالا که در ملک خودش تلف شده، لذا خودش هم ضامنه. اگر اینجور معنا کردیم زمان در اون روایات رو، با این دوتا قاعده هیچ مخالفتی نداره. چرا؟ چون مبیع در ملک خود آقای بایه تلف شده، لذا ضامنش هم خودشه. نه با تلازم بین زمان و خراج مشکلی داره، مخالفتی داره، نه با اون قاعده‌ای که میگه اگر مالی در دست مالک خودش تلف بشه، دیگری ضامنش نیست. اما اگر شما معنایی که برای زمان میکنید این نباشه، یعنی بگید مبیع در ملک مشتری تلف شده، یعنی انفساخ صورت نگرفته، اما ضامنش آقای بایعه، اگر این رو بگید طبیعتاً با این دوتا قاعده مخالفت شده، با این دوتا قاعده جور در نمیاد. چرا؟ چون مبیع در ملک آقای مشتری و در دست آقای مشتری تلف شده، اما ضامنش بایعه، جور در نمیاد این قاعده با عرض کنم اون قاعده اولمون. روایات ما که این رو میگن و ما ازش یه قاعده محل بحثمون رو استفاده کردیم، با این قاعده اول از این دوتا قاعده جور در نمیاد، کما اینکه با قاعده دوم هم جور در نمیاد. چون در ملک مشتری اگر تلف بشود، خب طبیعتاً عرض کنم او بهره و فائده و نمایش رو میبره. وقتی او فائده و نمایش رو میبره، نباید زمانش به عهده کس دیگری باشه. اما اگر گفتیم لحظه ای قبل از عرض کنم تلف انفساخ صورت میگیره، برمیگرده به ملک آقای بایه. وقتی برگشت به ملک آقای بایه، طبیعتاً بعد از برگشتن به ملک آقای بایه، نما و فائدش مال بایه، زمانش هم با خود بایه، لذا دیگه با این قاعده تنافی نخواهد داشت. این عرض کنم خدمت شما مطلبی که ایشون میفرماید، این مطلب هیچ جای شک و شبهه درش وجود نداره. این قول اول رو ما بخونیم تا برسیم انشاءالله به قول دوم. نگاه کنید. ثم ان ظاهر کلام الاصحاب، ظاهر کلام علما، و صریح جماعت منهم، بعضیاشون عبارتشون ظاهره، بعضیاشون هم صریحه، جماعتی از اصحاب کلامشون صریحه، کل محقق و شهید از ثانیین، هم محقق ثانی هم شهید ثانی، ان المراد، بالای ان المراد بنویسید قول اول، ان المراد به زمان من لا خیار له، وقتی میگیم من لا خیار له زامنه، ببریدش رو مثال تا مطلب واضح بشه. عرض کنم خدمت شما مثالمون اینه، مبیع تحویل داده شده به آقای مشتری، مشتری خیار داره، بایه خیار نداره، مبیع در دست آقای مشتری تلف شد. وقتی میگیم عرض کنم بایه ضامنه، بایه‌ای که خیار نداره، مرادمون از زمان آقای بایه یعنی ملا خیار له نسبت به چی؟ لمن تقل الی غیره، نسبت به اون مبیعی که این لما قید زمانه، یعنی نسبت به اون مبیعی که منتقل کرده آقای بایه به طرف مقابل، الی غیرهی یعنی الی مشتری تو مثال ما. مرادمون از این زمان چیه؟ مرادمون هو بقا الزمان از ثابت قبل قبضه. میخوام بگیم همون زمانی که قبل از قبض وجود داشت، یعنی قبل از اینکه آقای مشتری عرض کنم این مبیع رو تحویل بگیره، مبیع در دست آقای بایع زامنش بایع بود، همون زمان الانم هم که آقای مشتری تحویل گرفته در زمان خیار خودش وجود داره. بقا الزمان از ثابت قبل قبضه. و اون عرض کنم زمانی که قبل از قبض وجود داره، آقایون گفتن به این شکله، به این شکله که لحظه قبل از تلف بی منفسخ میشه، مبیع برمیگرده به ملک خود آقای بایع و در ملک خود آقای بایع تلف صورت میگیره که طبیعتاً میشه ضامنش خودش. ولذا اینجا میفرماید مراد هو بقاء الزمان الثابت قبل قبضه و انفساخ العقد. انفساخ را عطف به بقاء الزمان کنید. انفساخ العقد آنما قبل التلف، یعنی یک لحظه قبل از اینکه تلف بشود انفساخ صورت میگیره. چرا میگیم انفساخ صورت میگیره یک لحظه قبل از تلف؟ به خاطر اینکه این مبیع عرض کنم ملک مشتری بود با معامله با عقد و ثمنم ملک بایع بود. انفساخ که صورت میگیره طبیعتا مبیع بر میگرده به ملک بایع، ثمنم بر میگرده به ملک مشتری. میخوایم بگیم انفساخ عقد صورت میگیره قبل از تلف تا بعد بگیم تلف در ملک کیه؟ تلف در ملک خود بایعه و لذا ضامنش هم خود بایعه. و هو ظاهر ایزن من قول شهید قدس سرف الدروس. و جالب اینه که این شهید در دروس که حالا صفحه بعد خواهیم گفت صاحب قول دومه، اما ظاهر یکی از عباراتش همین قول اوله. و هو یعنی این قول اول ظاهر از همچنین از قول شهید قدس سر رو در دروس که فرمود و بالقبضه ینتقل الزمان الی القابض ما لم یکن له خیارون. به واسطه قبض منتقل می شود زمان به قابض، یعنی وقتی که آقای مشتری قبض کرد مبیع رو، زمان میفته گردن مشتری به شرط این که ما لم یکن له خیارون، به شرط که مشتری خیار نداشته باشه. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر آقای قابض خیار داشته باشه، اینجا دیگه عرض کنم زمان به اون منتقل نمیشه. همون زمانی که قبل از قبض وجود داشت برای بایع ثابت میمونه. حیث و ان مفهومه، چون مفهوم این عبارت اینه انهم مع خیار القابض، اگر قابض یعنی مشتری تو مثال ما خیار داشته باشه، لا ینتقل الزمان الیه، زمان به اون منتقل نمیشه، بل یبقا علی زمان ناقله ثابت قبل القبض، بلکه باقی میماند این مبیع بر زمان همون ناقل، ناقل بایعه، ناقلی که همون زمانی که عرض کنم از ثابت قبل القبض، این از ثابت صفت زمانه، زمانی که عرض کنم قبل از قبض برای بایه ثابت بود، همون زمان باقی میمونه برای خود بایه در فرض وجود خیار برای قابض. خب این ظاهرش همین چیزیه که ما گفتیم دیگه، که اون زمان قبل از قبض برای آقای بایه برای ناقل باقی میمونه. وقد عرفت ان معنی الزمان قبل القبض هو تقدیر انفساخ العقد و تلف و تلفه فی ملک ناقله. و دانستی شما که معنای زمان قبل از قبض فرض انفساخ عقد، این انفساخ عقد یعنی انفساخ عقد لحظه ای قبل از تلف، و تلف در ملک ناقل است که بالا عرض کردیم که عرض کنم معنای زمان قبل از قبض این است که لحظه ای قبل از تلف انفساخ صورت میگیره تا برگرده به ملک خود عرض کنم بایع و بعد در ملک خود آقای بایع تلف صورت بگیره. خب تمام شد. بل هو ظاهر القاعده. حالا هی میخواد ایشون قول اول رو تایید میکنه، میفرماید بلکه این قول اول، هو رو بزنید به همین قول اول، این معنای اول برای زمان ظاهر خود قاعده است. قاعده مگه چی میگه؟ وحیه قاعده میگه ان التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، معنای فان معنا تلفه منه تلفه مملوکن له، معنای تلف مبیع عرض کنم از جیب من لا خیار له که بایع باشه، تلف مبیع در دست آقای مشتری از جیب بایع معناش تلفه مملوکن له است، یعنی تلف این مبیع است در حالی که ملک بایع باشه. خب کی تلف ملک بایعه؟ خب آدم وقتی میگه زمانش به عهده بایعه، طبیعتاً باید ملک بایع باشه و تلف شده باشه تا بگیم گردن آقای بایعه، چون معنا نداره ملک یکی دیگه باشه، دست خود اون آقا هم تلف شده باشه اما زمانش با بایع باشه، یعنی ملک مشتری باشه، در دست مشتری هم تلف شده باشه اما زمانش با بایع باشه. لذا ظاهرش این است که نه، ملک خود آقای بایع است و عرض کنم خدمت شما تلف شده، لذا زمانش هم با آقای بایعه. خب اگر بخوایم مملوکن له رو اثباتش کنیم، باید همین حرفو بزنیم دیگه، همین حرفی که تو معنای اول زدیم، باید بگیم لحظه قبل از تلف انفساخ صورت میگیره، ملکیت برمیگرده به آقای بایع، وقتی برگشت اون وقت تلف صورت میگیره تا عرض کنم خدمت شما تلف در ملک خود آقای بایع صورت گرفته باشه. اینم عرض کنم خدمت شما. نکته بعدی، باز یک عرض کنم مطلب دیگری رو برای تثبیت همین قول اول میاره و اون این که معن هازا ظاهر الاخبار المتقدمه. با این که همین معنای اول ظاهر اخبار متقدم است، ادال علا زمان البایع للمبیع فی مدت خیار المشتری. خب اون روایاتی که میگفت بایع مبیع رو در مدت خیار مشتری زامنه، اونا هم همین رو میگن، البته به ذمیمت دوتا قاعده، با ذمیمه کردن دوتا قاعده. یک، قاعده عدم و زمان شخص لما یتلف فی ید مالکه، هیچ شخصی ضامن اون چه تلف میشه در دست مالکش نیست. یعنی اگر مثلا مبیع در دست مشتری که خود مشتری مالکش تلف میشه، ضامنش نباید آقای بایع باشه. اگر یه مالی ملک شماست و در دست خود شما تلف شده، ساقه آسمانی اومد در دست شما تلف شد، مریضی اومد این گوسفند تلف شد، خب این که ضامنش من نیستم که، ضامنش کسی دیگه که نیست که. این یه قاعده. قاعده دوم، قاعده تلازم بین زمان و خراج. یعنی هر کسی خراج یعنی نماء فائده، هر کسی نماء و فائده مال اونه، زمان هم با اونه. عرض کنم خدمت شما خراج و فائده مال کسیه که مالکه دیگه طبیعتا. اینم قاعده دوم. ایشون میفرماید که فانا ما اذا قدرنا المبیع فی ملک البایع آنما، اگر فرض بکنیم مبیع برمیگرده به ملک بایع آنما، یعنی یک لحظه قبل از تلف عقد منفسخ میشود و مبیع برمیگرده به ملک بایع و بعد تلف میشه، اگر این رو بگیم، یعنی همین معنای اول و قول اول، خب مال عرض کنم خدمتتون لم یلزم مخالفت و شیء من القاعدتین، اینجا با هیچ کدوم از این دوتا قاعده مخالفت نشده. چرا؟ چون مبیع برگشته به ملک خود آقای بایع، در ملک بایع تلف شده، خب طبیعتاً طبق قاعده اول باید خود بایع ضامنش باشه، طبق قاعده دومم وقتی بایع مالک شد، نماء و فائده میشه مال او، طبیعتاً ضامنم خود اوست. اما اگر شما اینو نگید، یعنی نگید آنما قبل از تلف عقد منفسخ میشود و برمیگرده به ملک بایع، بگید نه مبی ملک خود آقای مشتری باقی میمونه، در این حال بایع ضامنه، اگر این رو بگید با هر دو تا قاعده شما به مشکل میخورید. این نه با قاعده اول جور در میاد، علتش این است که مبی در ملک مشتری تلف شده، در دست مشتری و در ملک مشتری تلف شده، اما میخواد بگید ضامنش آقای بایعه، خب این با قاعده اول جور در نمیاد. کما این که وقتی آقای مشتری مالکه، خود نماء و فائدهش هم مال خودشه، وقتی نماء و فائدهش مال خودش شد، باید ضامنش خودش باشه نه آقای بایع، با اینم جور در نمیاد. ول حاصل ان ارادت ما ذکرنا من الزمان، این معنای اولی که برای زمان گفتیم، اراده اونچه که ما ذکر کردیم برای زمان، این مما لا ينبغي الريب فیها، این از اون چیزاییه که هیچ شکی درش نیست. این دوستان معنای اول برای زمان در این قاعده. در مقابل دوستان، از یکی از عبارات دروس ظاهرش، بلکه عرض کنم خدمت شما، بتونیم بگیم بیش از ظاهر، یعنی صریحش این است که عرض کنم منفسخ نمیشه عقد. یعنی تو این قاعده که ما میگیم زمان در زمان خیار بر عهده من لا خیار له هست، نمیخوایم بگیم یک لحظه قبل از تلف عقد منفسخ میشه، ملکیت مبیع برمیگرده به آقای بایه و بعد در ملک آقای بایه منفسخ میشه. نه، عقد رو، انفساخش رو این آقایون قبول ندارن، آقایونی که قول دوم رو میفرماین. خب ببینید، اون عبارتی که این رو میفهمونه عبارت مرحوم دروس، مرحوم شهید اول در دروسه. ایشون در فرع ششم از فروع خیار شرط عرض کنم خدمت شما مطلبی داره که این به ذهن انسان میندازه، بلکه دلالت دارد بر عدم انفساخ. ایشون حرفش چیه؟ شهید اول دوستان دو تا صورت رو مطرح کرده. میفرماید اگر مبیع، خوب دقت کنید، اگر مبیع قبل از قبض مشتری در دست خود آقای بایع تلف بشه، اینجا بیع باطله، یعنی منفسخ میشه، خیارم باطله، دیگه خیاری هم وجود نداره، یعنی اگر خیاری هم بوده اون خیارم با بطلان بیع از بین میره. خب اینجا که بحثی نیست، چون قبل از قبض تلف شده و محل بحث ما طبیعتا نیست. اما اگر مبیع بعد از قبض مشتری و در دست مشتری تلف بشه، اینجا رو خوب دقت کنید، شاهد ما اینجاست. اگر مبیع بعد از قبض مشتری در دست مشتری تلف بشه، در این صورت خیار باطل نمیشه. ایشون تصریح داره که لا یبطل الخیار، در اینجا خیار باطل نمیشه. فرقی هم نمیکنه خیار برای بایه باشه، خیار برای مشتری باشه، خیار برای هر دو باشه. طبیعتا میخواد بگه وقتی خیار باطل نشد، بیع هم باطل نیست دیگه. ها؟ خب خیار وقتی سر جایش باقی است، خب معلوم میشه بیع باقی است که خیارم باقی است. بله، اگر بیع باطل شده بود خیارم رفته بود. اگر چه تلف از جیب بایه باشه، یعنی ممکنه بگیم تلفش از جیب بایه است. ها؟ مثل صورتی که خیار مختص مشتری باشه. اگر خیار مختص مشتری باشه، اونجا قبول داریم که تلفش از جیب بایه، اما بی سر جای خودش هست، خیار سر جای خودش هست. اگرچه یه وقتایی مثل جایی که خیار مختص مشتری است، طبق قاعده التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف از جیب بایه، اما بی باطل نیست و خیارم سر جای خودش وجود داره. خب دوستان بزرگوار، حالا که مبیع تلف شده، آقای شهید اول میفرماید خیار سر جای خودش باقی است. این که خیار رو ایشون باقی میداند، اگر صاحب خیار اومد اعمال خیار کرد و معامله رو فسخ کرد یا معامله رو تثبیتش کرد، اینجا تکلیف چیه؟ شهید اول اینجا چهار صورت درست میکنه. شهید اول اینجا چهار صورت رو ازش بحث میکنه. یک صورت این است که بگیم بایع میاد اعمال خیار میکنه و معامله رو فسخ میکنه. حالا چه بایع خیارش مختص خودش باشه، چه خیار مشترک بین بایع و مشتری باشه، بالاخره بایع خیار داره و این آقای بایع که خیار داره اومد چیکار کرد؟ معامله رو فسخ کرد. مبیع دست مشتری تلف شد. بعد که مبیع تلف شد، آقای بایع اومد معامله رو فسخ کرد. ایشون میفرماد در این صورت اگر خود آقای بایع ضامن مبیع نباشد، طبعا باید رجوع کنه به بدل مبیع، یعنی مثل یا قیمت رو از مشتری بگیره. اگر ضامن مبیع مشتریه، طبیعتا میره مثل قیمتش رو میگیره. اگرم ضامنش خود آقای بایعه، که خب هیچی دیگه، گردن خودشه و ثمن رو برمیگردونه. اما اگر ضامنش آقای مشتری باشه، ثمن رو برمیگردونه به مشتری، به جای مبیع مثل یا قیمت میگیره. این صورت اول. صورت دوم، اگر مشتری، دقت کنید، اگر مشتری اعمال خیار بکنه و فسخ بکنه، چه خیار مختص خود مشتری چه خیار مشترک، یعنی اگر مشتری خیار داره، حالا کار نداریم که عرض کنم خدمت شما بایه هم خیار دارد یا خیار ندارد، اگر مشتری اعمال خیار بکنه و معامله رو فسخ بکنه، در این صورت ثمن خودش رو از بایه پس میگیره، چون معامله فسخ شد دیگه. اون وقت به جای مبیعی که تلف شده اگر ضامن خود مشتری است طبیعتاً باید بدل رو به آقای بایع پرداخت بکنه، حالا مثل یا قیمت. اگرم ضامن بایع که خب طبیعتاً اینجا دیگه لازم نیست عوضش رو، بدلش رو به آقای بایع پرداخت بکنه. اینم صورت دوم. اما اگر مشتری بیع رو تثبیت بکنه، خیار خودش رو اسقاط بکنه، بگه آقا من میخوام بیع رو نگه دارم، نمیخوام فسق بکنم، درست شد؟ اگر مشتری خیار فسق داره اما میگه من خیارم رو اسقاط میکنم، بیع رو تثبیتش میکنم، ایشون میفرماید در فرض تلف قبل از قبض، خوب دقت کنید اینجا رو، اگر تلف قبل از قبض مشتری صورت گرفته باشه که ما گفتیم اونجا بی چیه؟ بی باطله و خیارم طبیعتاً باطل میشه. اما مشتری میاد میگه آقا من میخوام بی رو سر جای خودش خود نگه دارم، ایشون میفرماد خب این تثبیت و ایجاب بی توسط مشتری اثر نداره، اثری نداره در اینکه بایع ضامن مثل یا قیمت بشه. نه، بایع فقط موظفه در اینجا که ثمن رو برگردونه و مشتری حق داره فقط ثمن خودش رو پس بگیره. اینکه آقای مشتری بیاد تثبیت بی بکنه، عرض کنم خدمت شما ایجاب بی بکنه، با توجه به اینکه تلف قبل از قبض است و ما در تلف قبل از قبض گفتیم بی باطله، خیار باطله، وقتی بی باطل شد دیگه تثبیت بی معنا نداره و لذا بی که باطل شد هر مالی برمیگرده به مالک اولیه خودش، لذا ثمن رو باید آقای بایع برگردونه به مشتری. مبیع هم که تلف شده و گفتیم ضامنش خود آقای بایع چون قبل از قبض تلف شده. اینم صورت سوم، که فرق صورت سوم با اون صور قبلی این است که فرض صورت سوم مال تلف قبل از قبضه، اینو توجه بکنید. یه صورت چهارمی رو هم ایشون بحث میکنه، البته با سوال عرض کنم ایشون جلو رفته، و اون این که این عدم تأثیر ایجاب مشتری و تثبیت مشتری که توی صورت سوم عرض کردیم، این عدم تأثیر ایجاب مشتری تثبیت مشتری در زمان به مثل یا قیمت که تو شماره 3 صورت 3 عرض کردیم، آیا ما این رو میتونیم بکشونیم به صورتی که مبیع در دست مشتری بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری تلف بشه؟ دوباره عرض میکنم، آیا میتونیم این عدم تأثیر ایجاب مشتری، ایجاب یعنی تثبیت بی، این که خیارش رو اسقاط بکنه و اعمال نکنه، آیا این که گفتیم ایجاب مشتری تأثیر نداره در زمان به مثل یا قیمت، میتونیم بگیم این در صورتی هم که مبیع در دست مشتری بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری تلف بشود اونجا هم وجود داره؟ البته اگر مبیع در دست مشتری بعد از عرض کنم قبض و در زمان خیار مختص مشتری تلف بشه، ما عرض کردیم یعنی شهید اول فرمود که بی باطل نیست، اما زمان مبیع با بایعه، زمان مبیع با بایعه. جناب شهید اول می‌فرماد فیه نظر، فیه نظر ظاهرش این است که احتمال داره اون حکم به عدم تأثیر در زمان به مثل یا قیمت رو بگیم تو اینجا هم وجود داره، احتمال داره اون حکم رو بگیم اینجا وجود نداره، احتمال داره همون حکم رو اینجا هم بکشونیم، احتمال داره نکشونیم. اینم صورت چهارم. شیخ انصاری میفرماید در عرض کنم کلام مرحوم شهید اول در دروس در جاهای مختلفش تأمل وجود داره، که حالا یکی از اون تأملات رو عبارت براتون عرض میکنم، خوب نگاه کنید. و معذالک کلهی فظاهر و عبارت دروس، با وجود این که گفتیم ظاهر روایت و صریح کلام برخی از فقها این است که انفساخ صورت میگیره، ذالک رو دارم معنا میکنم، معذالک کله فظاهر و عبارت دروس فلفرع السادس، ظاهر عبارت درست در فرع ششم از فروع خیار شرط یوهم، یوهم یعنی به وهم می اندازه، به ذهن می اندازه، بلکه یدلو، یدلو یک پله بالاتر از یوهم هست، دلالت میکنه بر عدم انفساخ. یعنی ایشون قائل به عدم انفساخ نیست، معنای زمان در قاعده رو انفساخ نکرده که ما در قول اول گفتیم، نه، ایشون میگه من قائل به عدم انفساخم. از کجای عبارتش فهمیده میشه؟ قال قدس سره لو تلف المبی قبل قبضهی بطل البی والخیار، اگر تلف بشه مبی در دست خود آقای بایع قبل از قبض مشتری، قبل قبضهی یعنی قبل از قبض مشتری، خب اینجا خیار باطله، بی هم باطله، بطل البی والخیار. اما و بعدهو، بعدهو را عطف کنید به عرض کنم قبل قبضهی، یعنی اگر بعد از قبض آقای مشتری، بعد از اینکه مبیع رو تحویل گرفت آقای مشتری، اون وقت تلف بشه، اینجا لا یبطل الخیار. این لا یبطل الخیار دوستان معناش چیه؟ معناش این است که بی سر جای خودش باقی است، بی باطل نیست، چون آخه اگر بی باطل باشه که دیگه معنا نداره که بگیم خیار سر جای خودش باقی است و خیار باطل نمیشه. نه، عرض کنم خدمت شما لا یبطل الخیار یعنی بی صحیحه، بی باطل عرض کنم خدمت شما نمی شود. فرقی هم نمی کنه خیار مال بایع باشه یا خیار مال مشتری باشه یا خیار مال هر دو باشه، نه، خیار سر جای خودش هست. و ان کانت تلف من البایع، اگرچه تلف از جیب بایع محاسبه بشه توی مواردی، ولو تلف از جیب بایع محاسبه بشه توی مواردی، اما خیار سر جای خودش هست. کجا تلف از جیب بایع عرض کنم به حساب میاد؟ کما از اختص الخیار بالمشتری، مثل اونجایی که خیار اختصاص به مشتری داشته باشه، که اگر خیار اختصاص به مشتری داشته باشد بر اساس قاعده بحث ما نحن فی التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، باید بگیم تلف از جیب آقای بایع. خب حالا آقای شهید اول، شما که گفتی خیار باطل نمیشه، اگر صاحب خیار اومد خیار رو اعمال کرد یا بی رو تثبیت کرد، تکلیف چیه؟ چهار تا صورت عرض کردم ایشون اینجا بحث میکنه. فلو فسخ البائع، اگر بایع اومد فسخ کرد، معلوم میشه بایع چی داره؟ خیار داره دیگه. حالا میخواد مشتری هم داشته باشه یا نداشته باشه، کار به اون نداریم. اگر بایع خیار داشت و اومد معامله رو فسخ کرد بعد از تلف مبیع، رجع بالبدل فی صورت عدم زمانه، اگر ضامن نباشد خود آقای بایع، میره از مشتری بدل میگیره، بدل یعنی مثل یا قیمت رو از آقای مشتری میگیره، یعنی ثمن رو به او برمیگرداند، ها، ثمن رو برمیگردونه، عوض مبیع رو میگیره، حالا چه اگر مثلی بود مثل، اگر قیمی بود قیمت رو میگیره. این یک صورت. ولو فسخ المشتری، حالا اگر مشتری فسخ بکنه، معلوم میشه مشتری خیار داره که فسخ میکنه، حالا میخواد بایع هم خیار داشته باشه یا نداشته باشه. اگر مشتری فسخ بکنه، رجع به ثمن، میره ثمنش رو از آقای عرض کنم خدمت شما بایع تحویل میگیره. خب مبیعی که تلف شده چی؟ میگه و غرم البدل فی صورت زمانه، غرامت میکشه بدل مبیع رو در صورت زمان خود مشتری، یعنی اگر مشتری ضامن باشه باید عوض بدل رو، حالا مثل، اگر مثلی هست مثلش، اگر قیمی هست قیمتش رو باید به آقای بایع پرداخت بکنه. اینم صورت دوم. صورت سوم میره سراغ قبل از قبض، میگه و لو اوجبه المشتری، اوجبه المشتری یعنی بیع رو تثبیتش کنه مشتری، تثبیت کنه یعنی خیارش رو اعمال نکنه، بگه آقا من میخوام بیع رو نگه دارم. اگر بیع رو نگه داره مشتری فی صورت تلف قبل القبض، این قبل القبض بسیار مهمه اینجا، در فرض تلف قبل از قبض، اگر مبیع قبل از قبض مشتری و در دست خود آقای بایع تلف شده باشه، اما مشتری بگه من میخوام بیع رو نگه دارم، چرا میگه من میخوام بی رو نگه دارم؟ مشتری میگه من میخوام بی رو نگه دارم تا بتونه عوض و بدل مبیع رو بگیره، یعنی مثل یا قیمت بگیره، خود ثمن رو پس نگیره. مثلا فرض بکنید مبیع قیمتش رفته بالا، میگه من اگه خود ثمنم رو بخوام پس بگیرم، همون قیمت قبلی رو باید پس بگیرم، اما اگر بی سر جای خودش باقی باشه، بایه باید به من به جای مبیع تلف شده چی بده؟ بدل بده. بدل مثل قیمت است، قیمتش مثلا میره بالا. ایشون میفرماد نه، اگر تثبیت کنه مشتری این بیع رو در صورت تلف قبل از قبل، این لم یؤثر فی تضمین البایع القیمه اول مثل، دیگه بایع رو ضامن نمیکنه نسبت به قیمت یا مثل، اثر نداره در ضامن شدن بایع قیمت یا مثل رو. چرا اثر نداره؟ چون در فرض تلف قبل از قبض بالا هم گفتیم جناب شهید اول معتقد است به بطلان بیع و خیار. البته این رو شیخ انصاری هم معتقده، دیگران هم معتقدن، میگن بی باطل میشه. خب وقتی بی باطل شد طبیعتا خود ثمن برمیگرده به آقای عرض کنم مشتری، دیگه نمیتونه مثل یا قیمت بگیره. اینم صورت سوم. صورت چهارم، و فنسحابهی فی ما لو تلف بیدهی فی خیاره. ما علاوه بر صورتی که قبل از قبض بایع ضامنه، در یک صورت دیگر هم بایع ضامنه. کجا؟ اونجایی که قبض شده باشه اما خیار اختصاص به مشتری داشته باشه، که طبق قاعده التلف فی زمن الخیار من لا خیار له، ضامنش کیه؟ ضامنش آقای بایع. خب آیا در اونجا که بعد از قبض مشتری خیار داره، بایع خیار نداره؟ مبیع بعد از قبض توسط مشتری در دست مشتری تلف شد که ضامنش میشه بایع، آیا در اونجا میتونیم این حکم به عدم تأثیر در تضمین بایع القیمه اول مثل رو بکشونیم به اونجا؟ ایشون میفرماد فیه نظر و فنسحابهی. خوب دقت کنید، اینی که میگم بنویسید، و فنسحابهی یعنی در کشاندن این حکم عدم تأثیر ایجاب مشتری در زمان به مثل یا قیمت که تو صورت سوم گفتیم، این حکم عدم تأثیر ایجاب مشتری در زمان به مثل یا قیمت، آیا میتونیم این حکم رو بکشانیم؟ به کجا بکشانیم؟ فی ما لو تلف بیده، به اون صورتی که تلف بشه مبی در دست خود مشتری، به ید مشتری، فی خیار المشتری، در زمان خیار آقای مشتری، در زمان خیار مختص مشتری که آقای بایع ضامنه. آیا اینجا هم میتونیم بگیم که عرض کنم خدمت شما، اگر با مشتری بیاد بگه آقا من میخوام عرض کنم بیع رو تثبیتش بکنم، این اثر نداره در تضمین بایع قیمت یا مثل رو؟ ایشون میگه فیه نظر، درش اشکاله. یعنی ممکنه ما عرض کنم این حکم به عدم تأثیر رو اینجا هم بکشانیم، ممکنه اینجا هم نکشانیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا انتها کلام عرض کنم جناب شهید اول در دروس. فقط شهید شیخ انصاری می فرماد ولی عباره محتاجتون الى تأمل من وجوه، یعنی جاهای مختلفش قابل تأمله. ها؟ یکی از جاهای تأمل رو من عرض بکنم، عرضم تمام. ببینید یکی از جاهایی که قابل تأمل همین صورت چهارمه. عرض کنم خدمت شما، ببینید جناب شهید اول تو این فرض که بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری، عرض کنم که فرض صورت چهارمه، ایشون بالا حکم کرد به این که بی باطل نیست و تلف از جیب بایع. خب آقای شهید اول، شما که بالا گفتید که بی باطل نیست، خیار باطل نیست، اگر چه تلف از جیب بایع باشه، کما از اختص الخیار بالمشتری، عرض کنم خدمت شما وقتی تلف از جیب بایع است طبعا بایع باید مثل یا قیمت بده، چون بی رو که ایشون باطل نمیدونه دیگه. بالا گفت عرض کنم لا یبطل الخیار و ان کانت تلف من البایع، وقتی بی باطل نیست طبیعتا بایع وقتی ضامن مبیع هست باید چکار کنه؟ مثل قیمت بده. خب شما بالا حکم میکنید به این که مثل قیمت بده، اما در پایین در این که مثل قیمت بدهد یا ندهد میگید فیه نظر، دارش اشکاله. در واقع میخوایم بگیم اون صدر حرف شما با این ذیل عرض کنم سازگار نیست. این یکی از تأملاتی است که در عبارت مرحوم شهید اول در دروس وجود داره. دیگه وقت یظهر ذلک میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.